سيدنا محمد وعلى بل اغواء البطلان مع تعلق غرزه بالمورث بالله فلا. فهو مختار المصنف في الدروس ويمكن الجمع به بين الاخبار لب وجب الجمع. خب روایات دو دسته بود، در صورتی که مصالح قبل از موت موسی بمیرد آیا حق قبول به ارث میرسه به ورثه مصالح یا نه؟ روایت محمد ابن قیس دال بر موروث بودن حق قبول بود. روایت صحیحی که نقل کرد دال بر عدم موروثیت. بطلان وصیت به موت مصالح و قیل تبطل الوصیت به موت مصالح به ظاهر صحیح از علی بصیر. روایت محمد ابن قیس فقط بگیم بر اثر اشتراک محمد ابن قیس حجت نیست، که دیگه بحث تعارض اخبار مطرح نیست. حجت که با لا حجت تعارض نمی کنه، تعارض بین حجتین است. بذار باید به صحیحه علی بصیر عمل کنیم و قائل بطلان بشیم. اگر بنا باشه اون روایت رو معتبر بدانیم، یعنی به نحوی بتونیم رفع شک و تردید کنیم از محمد ابن قیس، مشخص کنیم که او محمد ابن قیس است که ثقه است، وقت باید بین اخبار جمع کنیم، چون میشه حجتی با حجتی معارض. شاید میگه جمع بین اخبار به این نظر اخیر که خود ایشون معتقد شد قابل تحقق است. روایت ابن قیس که میگه لوارث الذی اوصی له، بگیم این مربوط به جاییست که غرض موسی فقط منحصر به مصالح وصی خاص که اسمش برده شد تو وصیت تعلق نگرفته، غرضش او و خاندان او بوده. اون روایت ابی بصیر که میگه باطل میشود با موت مصالح قبل از قبول وصیت، اون رو حمل کنیم بجای غرضش تعلق گرفته به شخص فرموده که بغوا بطلان وصیت است، یعنی موروث نبودن حق قبول با تعلق غرض موسی به مورث که الان مرده ارث گذار. اگر غرضش متعلق به او بوده فقط با موت او خب باطل میشه، و الا اگر غرضش متعلق به عم و از او و ورثه او بود قاعده صحت و حق قبول موروث باشه. وقت کردیم اگر شک کنیم قرض موسی، یه وقت از موسی زنده است خب ازش استفسار، اگر موسی هم مرده قرض اون معلوم نیست آیا به خصوص مورث متعلق بود مصالحی که ذکر شد یا به او و ورثه او، قاعده عدم تعلق ما عدای اویه و میشه بطلان. و همین مختار مصنف است در دروس صفحه 239 و امکان دارد جمع به این قول بین اخبار لغ وجب جمع اگر جمع لازم باشد، یعنی بتونیم رفع تردید کنیم از محمد ابن قیس وقت باید جمع کنیم، ولی خب میشه نتیجه تا بخص مقدمات حجت نیست، روایتی راویش مشکوک باشه از حجیت ساقطه، جمعی لازم نیست. این تمام. ثم ان کان موت و قبل موت الموسی لم یدخل العین فی ملکی و ان کان بعده ففی دخولها وجهان، مبنیان الان در قبول حلو و کاشفون ان سبق الملک من حین الموت ام ناقدون له من حینه. ببینید بحث جدیدیه. اگر موسی هنوز زنده است، موسی مرد، ورثه موسی بعد از موت موسی قبول کنن، معلومه که با قبول اونها اگر در زمان حیات موسی قبول رو صحیح بدانیم ای در ملک اونها وارد نمیشه، چون از موسی زنده است. وصیت وقتی در وصیت وقتی موسی به ملک موسی له میشه که موسی بمیره، یا سلطنت وقت حاصل میشه برای وسیع که موسی بمیره. لذا این صورت از بحث خارجه. اگر قبول وسیعیت از ناحیه ورثه موساله در زمان حیات موسی هست، بحثی که داریم اینه اگر موسی مرده موساله قبول نکرده بود، هنوز رد مربطه نکرده بود، اونم مرد، ورثه او قبول میکنن، زمان یا موت موسی رو بندازید بعد از موت موساله. خوب دقت کنید، خوب رو مثال توجه کنید، مشکل نیست برای تصور مسئله توجه میکنید. موسی بعد از موساله مرد، زید وصیت کرده بود حاضر دار لعمرن بعد وفاتی، عمر هنوز قبول نکرده بود مرد، موسی هم یک هفته یک ماه بعد از مصالح میمیره، ورثه موسی قبول میکنن. حالا میشه بعد از موت مصالح و بعد از موت موسی، که موت موسی رو فرض کنید بعد از موت مصالح، بحث اینه که زمان انتقال مصابه به ملکیت ورثه کیه؟ ببینید عبارت چون ثم امکان موت مصالح قبل از موت موسی، امکان موت و موت مصالح قبل از موت موسی، لم يدخل العين في ملك المصالح، معلومه دیگه عین مصابه داخل در ملک مصالح نشده چون موسی زنده است. و امکان موت مصالح بعد از موت موسی، امکان موت مصالح بعد از موت موسی، این مسئله به اختصاص به قبول ورثه ندید، مسئله جوری طرح میکنه هم از قبول ورثه. اگر موت مصالح رو در نظر بگیریم میشه قبول ورثه، اگر موت موسی رو فقط در نظر بگیریم میشه قبول خود مصالح. اگر موت موسی له قبل از موت موسی بود داخل نیست، این در ملک بود. اگر بعد از موت موسی بود حالا قبول میاد. ببینید فرق رو این نحو متن در نظر بگیرید. موسی یک ماه قبل مرده، یک ماه قبل. موساله الان قبول میکنه. خوب توجه کنیم، هم صورت حیات موساله رو ترک کنیم، هم صورت فوت او و قبول ورثش، چون دخل نداره این دو صورت در اصل مسئله. موسی یک سال قبل وصیت کرده، ها زدال زیدن، یک ماه قبل میمیره. امروز موساله قبول میکنه، ملکیت مشابه برای مصالح، یا اگر مصالح مرده ورثه او قبول میکنن برای ورثه او، از کیه؟ از زمان قبول حالا، یا از زمان موت موسی یک ماه قبل. اگر باشد موت موسی بعد از موت مصالح، بعد از موت موسی، وقت قبول میشه توسط ورثه. ففی دخول العین در ملک مصالح، این در دخول عین در ملک مصالح یعنی زمان دخول. زمان دخول کیه؟ دو احتماله. وجهان ففی دخولا، دخول اون عین در ملک مصالح یا ورثه او، دو احتماله. وجهان مبنیان علی ان القبول هل هو کاشف عن سبق الملك من حين الموت ام ناقل. حالا ثمره ایشون بعد برای بحث ذکر میکنه، ثمره نشون میده که قبول توسط ورثه است. ثمره ایک ذکر میکنه. اصل مسئله رو میسید نسبت به خود مصالح هم به نظر بگیرید که فکر میکنم ایشون بعدا طرح بکنه. و ظاهر ان القبول کاشفون ان سبق الملك للمصالح بالموت. اصل بحثم بعد صریحا میکنه باشید اول مطرحه. بذار دو تا مسئله داریم، خوب توجه کنید. دو تا مسئله از یک وادی، منتها ثمره ها فرق میکنه. یه وقت بحثمون اینه، خوب از خارج توجه کنید بعد حل عبارت. یه وقت بحث اینه که موسی که یک ماه قبل مرده، مصالح امروز قبول میکنه. مصابه از کی ملک مصالح میشه؟ مصالح میشه. فعلا بحث موت مصالح رو طرح نکنید، خودش هست. یک عده میگن از زمان قبوله، چون قبول جزء و سبب، تا سبب ملکیت تام نشه مسبب که ملکیت محقق نمیشه. امروز قبول میاد، از امروز ملکیت میاد برای مصالح. پس چی میشه نتیجهش؟ اجاره این یک ماه خانه از زمان موت موسی تا قبول مصالح مال ورثه است. این مال او میشه امروز. اجاره در یک ماه گرفتن از او خانه مال ورثه است، به مصالح نمیدن. اگر اجازه رو، اگر قبول رو ناقل بدونیم، این اثرش اگر بگیم نه قبول کاشف از سبب ملکه، کاشف از تحقق الملک من حین موت الموسی، مگه موسی نگفت اگر من مردم این خانه، وقتی من مردم این خانه مال زید؟ اینم داره اونو قبول میکنه، او یک ماه قبل مرده، خانه از یک ماه قبل میشه ملکه این، اجرت اون یک ماه رو باید بدن به مصالح. پس یک بحث سر اینه که قبول مصالح بعد از موت موسی آیا کاشف از تحقق الملک برای مصالح من حین موت موسیه، که نماعات این فاصله بشه برای مصالح نه برای ورثه موسی، منافعش نماعاتش، چون در این مدت هم اون خانه ملک این بوده، نما تابع اینه، این در این مدت ملک این مسلح بوده، قبولش کش مورد ملکت سابق نماعات بود. اما اگر بگیم قبول سببه، جزء السببه و ناقله، خانه تا حالا که تو قبول میکنی مورد ورثه بوده، نماعات چه برای اونو، الان که قبول میکنه این خانه میشه مال تو، نماعات که جز مسابه نیست، بر ملک ورثه بود. این بحثی که صریحا شهید اول بحثت بحث فعلی رو ناظر بگیرید به قبول ورثه مصالح، خوب توجه کنید، موسی یک ماه قبل مرده، مصالح 10 روز قبل مرده، ورثه مصالح امروز قبول میکنه، خوب توجه کنید، ورثه که قبول میکنند از کی مالک مصابه میشن؟ از زمان موت موسی؟ یا از زمان قبول؟ خوب دقت کنید، آیا قبول اونها کاشف از تحقق الملک از زمان موت موسی هست؟ یا سبب تحقق الملک من حین القبول جزء السبب یا کاشف ناقل؟ اگر بگیم جزء السبب، کاشف در مقابل جزئیت، تمام سبب وصیت و موت، ایجاب وصیت وصیت موسی و موت، قبول کاشف از تحقق ملکیت از زمان موت موسی، وقت ثمرش کجاست این بحث؟ اگر قبول رو بردیم رو قبول ورثه مصالح، میگه ثمرش جاییست که فرض کنید مصابه پدر مصالح بوده، مصابه عبد بوده برای موسی، پدر مصالح بوده، موسی گفت بعد از اینکه من مردم این عبد مال زید، زید میشه مصالح، این عبد چیکاره زیده؟ پدر زیده، اگر بگیم قبول ورثه ناقله، این پدر زید، پدر مصالح، مصالح الان مرده، از موسی، از ملک موسی به موت موسی مستقیم میاد تو ملک ورثه، مستقیم میاد تو ملک ورثه، این مصابه آزاد نمیشه، اما اگر بگیم اجازه کاشف از تحقق الملک من حین الموت، موت موسی، با قبول مالک اون عبد نمیشن، چون تا قبول کنن ملکیت میخواد از زمان موت موسی بیاد. زمان موت موسی مصالح زنده بود و مصالح بچه موسی به بود، چون بچه مالک پدرش نمیشه آزاد میشه. پس بحث همون بحثه که قبول آیا کاشف از تحقق الملک من حین موت موسیه یا قبول سبب و تحقق الملک من حین القبوله، قبول آیا کاشف یا ناقل. بحث یک بحثه. گاهی رو مصالح پیاده میشه اگر مصالح زنده است، گاهی رو ورثه او پیاده میشه. اگر او مرده ورثه‌اش قبول میکنن و قائل حق قبول موروثه، منتها ثمره فرق میکنه. وقتی مصالح خود زنده است ثمره رو بنویم رو نواعات، وقتی ورثه قبول میکنه ثمره رو بنویم روی این مورد ذکر شد. عبارت چه بخونیم؟ و مد که وجهان و امکان موت موسی بعد از موت مصالح، یعنی مصالح مرده، بعد او بعد موت موسی، عبارت بین نحوه و امکان زمین رو دقیق برگرد، و امکان موت مصالح بعد از موت موسی، موسی یک ماه قبل مرده، مصالح 10 روز قبل، ورثه امروز قبول میکنه. ففی دخول العین، فی زمان دخول العین فی الملک، ملک ورثه در بخونیم. دو احتماله، مبنای دو احتمال هم اینند، مبنیان علا ان القبول هل و قاشق عن سبق الملک من حین موت الموسی، من حین الموت موت موسی، یعنی تمام سبب ایجاب وصیت توسط موسی و موت موسی، قبول مصالح یا ورثه او فقط کارش کشفه، نه مؤثر نیست، کاشفه، ملکیت نمیاره، کاشف از تحقق ملکیت از قبل. یا اینکه هم ناقل للملک، یا اینکه قبول کاشف نیست، خودش جزء سببه، ناقل ملک است من حین القبول، میشه جزء السبب من حین القبول، ناقل از همون حین تحقق پیدا میکنه قبول. هم خوب دقت کنید، اما یک وجه سومی، اما نتیجهش نتیجه کشفه. خوب دقت کنید، ما دو احتمال گفتیم، وجهان، برای وجهان دو مبنا میخوایم ذکر کنیم، یک مبنا برای اون وجه، یک مبنا برای این وجه. ان القبول کاشف عن سبق الملک من حین الموت، این مبنای اینه که ملکیت از زمان موت بیاد، موت موسی، نه از زمان قبول. اگر بگیم قبول جزء سبب ناقل، خب ملکیت از زمان قبول بیاد. اما یک وجه سومیه، ولی نتیجهش نتیجه کشفه، نتیجهش نتیجه کشف. اینجوری تعبیر کنیم، بگیم به ایجاب موسی و موت موسی، ایجابش و موتش، ملکیت برای مصالح میاد، ملکیت متزلزل. استقرار ملکیت به قبوله، ملکیت متزلزله هست، اما اگر قبول نکنی ملکیت زائل میشه، قبول کنی لازم میشه، مستقر میشه. عمل ملک یحصل للمصالح فی الوفات، وفات موسی، وفات وفات موسی متزلزلن حاصل میشه بعد بسیار تزلزل و یستقر رو بر قبول او جهان. دو وجه بود، سه مبنا، دو مبناش برای یکی، یکیش برای دیگری. علی الاول و ثالث تدخل و علی الثانی لا تدخل، حاشیه گفته. بنابر اولی که کشف بود و آخری، خب ملکیت برای مصالح یا طبیق باید ورثه مصالح داخل در ملک اونها میشه بنابرای کشف، بنابرای اخیرم همینجور. و قبول کاشفه، داخل میشه. کی داخل میشه؟ زمان موت، زمان موت، زمان دخول در ملک قابله. قابل تعبیر کنید تا مصالح رو بگیرم ورثه شون. اما بنابر وجه دوم که ناقل بدونیم قبول رو، و زمان قبول میاد. ففی دخولهی وجهان اکرنی فی زمان دخولهی، ولی اصل دخول که مسلمه با قبول مصالح، ورثه مصالح مالک میشن. اما قبول از همون زمان قبول ملکیت میاد، از قبل میاد. ثمره اولا میره رو نما، همونجوری در خود مصالح ثمره گفته شد، در ورثه هم همونجور. ملکیت اگر بود نما برای من له الملک، فایدهش بخونیم. اوجهون تأتی، وجوهی است که همه راه داره. فایدهش چیه؟ و تظهر الفائده، فائده متعدده. یک فائده در نماه، شما فرض کنید مشابه خانه بوده، ورثه مصالح که قبول میکنن از زمان موت موسی مالک خانه میشن تا حضرت در این مدت ملک اونا باشه، یا از زمان قبول مالک خانه میشن تا اجرت اجارهی که مستأجر در این مدت میداده ملک خود ورثه باشه، به اینا نرسه، به مصالح نرسه، به ورثه مصالح نرسه. اما ثمره‌ای که در خصوص بحث فعلی که قبول ورثه مصالح مطرحه، مسئله انعطاق. و تظهر الفائده فی ما لو کان المصابح ینعطق علی المصالح المیت لو ملک. فائده ظاهر می شود در جایی که مصابح منعتق بشود، خود به خود آزاد بشه، علیه مصالح، مصالح میت. اگر مالک بشود مصالح میت اون مصابح را، اگر مصابح پدر مصالح بوده، درست در آن ورثه مصالح قبول میکنن مصالح خودشم مرده مثل موسی، اما بنا قبول ورثه کاشف باشه از تحقق الملک من حین موت الموسی. حین موت الموسی مصالح زنده بود، بعد این عبد از ملک او بیاد تو ملک شما ورثه، از مجرای او بگذره و نمیگذره، او ورثه آزاد میشه، اون عبد دیگه ملک ورثه نخواهد شد، چون قبل از اینکه ملک اینا بخواد بشه آزاده. یا اگر قائل باشیم ملکیت متزلزل، وصیت باعث ملک متزلزل به موت، به قبول مسلح مستقر میشن. اون زمان که موسی مرد این شد ملک متزلزل، مسلح که وقت زنده بود و میشه منحتق، ملکیت متزلزل هم باید انعطاق میشه، اون عبد آزاد میشه دیگه، چیزی گیر این ورثه نمیاد. اما اگه بگیم قبول جزء السبب من حین القبول ملکیت میاد، این پدر مصالح که مصابه بود مستقیم از ملک موسی میاد تو ملک ورثه و اینا ممکنه مالکش بشن، چون ممکنه ورثه مصالح بچه مصالح نباشن، ضامن جریرهش باشن. خوندید در ارث ممکنه ولاء عشق باشه، سبب عشق معتقش عشق ببره. یا خاص میگید خب بچه مصالح هم مالک پدر بزرگش نمیشه، چون انسان مالک پدر نمیشه و این حالا جد ما میجور میگیم ورثه مصالح حتما بچهش نیست، گاهی ضامن جریرشه که مالک پدر مصالح میشه. این تمام بفرمید. نه کاشف از تحقق ملکیت زمان موت موسی، مصالح زنده بود، اینا مالک میشن؟ نه کشف از تحقق ملک از زمان موت موسی، میگیم زمان موت موسی سبب تام شده، ایجاب بوده، شرط هم که موت موسی بوده محقق شده، ملکیت از اون زمان بوده، ملکیت اون زمان برای ورثه بوده، اون زمان خود مصالح زنده بود قبول نکرده، اما قبول فعلی بناست کشف کنه از ملکیت از اون زمان، ملکیت از اون زمان رو، ملکیت از اون زمان برای کی بوده؟ برای خود مصالح در اون زمان. ملکیت در اون زمان که برای ورثه نمیاد، ورثه در طول مورثه. میشه شرط کاشفی دیگه، حالا شرطی تأثیرش در حد کشف. تو بحث بیع فضولی هم خوندید آیا اجازه مالک کاشف یا ناقله، این هم مثل اون بحث.
اگه مالک به شما مرسه چی میشه؟
چی برای ملکیت دارنا حاصل میشه خود یک ثمره. اگر بگیم قبول اونها سببه و ملکیت از زمان قبول میاد، بالاخره اینو مالک چیزی شدن، مالک مشابه شدن. اگر بگیم کاشفه مالک نشدن، نه بالاخره مالک میشن، در یک ذره چیزی گیرشون میاد، در یک ذره چیزی گیرشون نمیاد. اگر اجازه رو کاشف بدونیم چیزی گیر اینا نمیاد، قبول میکنن ولی چیزی گیرشون نمیاد، فقط این اتاق مصابه هست.
ثمره داشته باشه
و در همین کم ثمره نیست که عبدی گیرشون بیاد یا نیاد.
عبدی
که نمورده، مصابه که نمورده، مصالح مورده، مصابه وزن کن و تصح الوصیت مطلقتن غیر مقیدتن به زمان اول بین مثل ما تقدم و مقیدتن. خب وصیت در اختیار موسیه دیگه، میتونه برای وصیت شرط قائل بشه، میتونه تهدید کنه، میتونه موسی بگه اگر من امسال مردم این خانه مال فلانی، سال بعد مردم نه، قرن اگر اون سال تموم شد و این زنده بود وصیت به هم میخوره، سال بعد بمیره مصالح مالک نمیشه. میگه اگر در این سفر مردم این خانه مال فلانی، و تصح الوصیت مطلقتن، وصیت صحیح از صورت مطلق یعنی غیر مقید به زمان یا وصفی خصوصیتی، مثل ما تقدم از قولش اوصیتو لفلانن کذا یا افعلو کذا بعد وفاتی او لفلانن بعد وفاتی کذا، اینو مسئله مطلقه. و مقیدتن مثل افعلو بعد وفاتی فی سنت کذا، این فی سنت مطلق وفاته، مرگم در فلان سال کذا. افعلو فی افعلو بعد وفاتی فی سنت کذا، افعلو بعد وفاتی فی سفر کذا. اگر اینجور وصیت کرده بود فتخصص وصیت، وصیت مخصص میشه به ما خصصه من السنه و السفر و نحو این دو. فلو مات در غیر اون سنه، اگر سال دیگه مرد یا در غیر اون سفر، بطلت الوصیت، خاطر اختصاص وصیت به محل قید، فلا وصیت بدون اون قید. این مطلب دوم. مطلب سوم، انشای وصیت. و من لفظ خاصی نمیخواد، با اشاره و با کتابت هم محقق میشه و کفایت میکند. الاشاره تو دالت و علی المراد قطعا فی ایجاب الوصیت مع تعذر اللفظ. این قطعا رو قید داله بگیرید، اشاره داله قطعا، دلالت قطعی باشد. در مقام ایجاب وصیت اشاره داله قطعا کفایت میکند، منطقه بوده اشاره با تعذر لفظ، اگر لفظ ممکنه لفظ لازمه. حالا تعذر لفظ خرسن برای اینکه موسی لاله، او اعتقال لسان، لال نیست، زبانش گرفته خاطر مریضی و امثالون، او اعتقال لسان، گرفتن زبان به مرض و لحو مرض ترس مزارن. و کذا یک فی از کتابت مرقرینه، آیا وصیت نامه کتبی کفایت میکنه یا نه؟ ایجاب وصیت به کتابت فمد بل، اگر قرینه باشه که باز قصد رو معلوم باشه که این وصیت نامه تمرین خط نمی کرده و قصد به انشای وصیت می نمیشته، یا تمرین وصیت نامه نوشتن نمی کرده، خواهی ظاهرش می خوره وصیت نامه باشه اما معلوم نیست و قصد وصیت نامه جدی باشه، شاید تمرین وصیت نامه می کرده. رضا فرموده با قرینه داله بر قصد وصیت اون کتابت، که با کتابت قصد وصیت داشت نه مطلقا. بله. و کذا یک در کتابت و کذاله، یعنی مثل اشاره، مانند اشاره، با قرینه داله بر قصد وصیت به سبب کتابت. نه، حالا ادامه شهید ثانی این رو فرموده، در ادامه شهید ثانی بله حاشیه هم گفته کذالک مع عجزهی عن اللفظ، نه ادامه شم شهید ثانی هم اینو میگه، ولا تکفیان مع الاختیار، ولا تکفیان مع الاختیار، اگر استرار به کتابت نیست، به خرستن و نحوه او استرار به کتابت، اگر اختیار هست میتونه حرف بزنه که باید نمی کنه. منتها بعدا میخونیم در وصیت به کتابت اگر بنویسه بذاره تو پاکتی درش رو ببنده، بعد بده به بچهش مثلا یا به کسی بگه این وصیت نامه منه، این رو بگه بعد. اگر فقط نوشته گذاشته تو تاقچه هی به هیچ کمی چی نگفته، این که باید نمی کنه. لذا طبق این نظر اگر کسی بمیره بعد برم تو وسائل او یک وصیت نامه پیدا کنن او به درد نمیخوره. اگر قدرت تلفظ داشته یا قدرت قرائت اون نوشتهشو بر کسی داشته یا لااقل میتونسته اون نوشته رو نشون کسی بده بگه حاضری وصیتی اعملو به ها بعد وفاتی، اینجور تعویر به کار ببره باز میشه وصیت. اما اگر نوشته و گذاشته و مرده به هیچ کس هم هیچی نگفته نوعا قدرت داشته این کار رو بکنه، نوعا کافی نمیدونن. بالاخره باید ظهور پیدا بشه. اصالت الجد برای تحقق ظهوره. مدعای امثال شهید اینه که اگر فقط نوشتار باشه اعلان نکنه به کسی که این وصیت نامه منه، یا نوشتهشو برای کسی نخونه قرائت، یا نوشتهشو بده به کسی بگه تو بخون اینو بخون، وقتی خون بگه بعد از من بین عمل کنه. اگر این کارها نشده باشه صرف نوشتهی و گذاشتن توی تاخچه بعد از خودت بیان پیداش کنن، این ظهور در این که وصیت باشه نداره. حالا تکفیان مع الاختیار دلیلشون اینه که این اعمه، البته مخالف داره امثال ابن جنید. حقیقتش اینه، ببینید قاعده رو در نظر بگیرید، بعد از قاعده هر جو میخواهیم تخطی کنیم باید دلیل باشه. وصیت از عقودیه که بدون شک دلیلی نداریم بر اعتبار لفظ خاصی در اون. دلیل بر اعتبار لفظ خاص نداریم، حتی دلیل بر اعتبار لفظ دلیل خاصی نداریم. اون چی که لازمه در عقودی مثل وصیت، وصیت نظر بگیره ایجاب نماد، یک قرارداد باید انشا بشه. در عقودی که دلیل خاص نداریم بر اعتبار لفظ خاصی، مثل نکاح و طلاق و اینها عقودی هم که لفظ خاص داره، مثل لعان ایقاعیه که لفظ خاص داره، مثل زهار ایقاعیه که لفظ خاص داره، لفظ داره اولا، لفظ خاص داره ثانیا. اما اگر یک قراردادی رایج بین العقلا از ناحیه شرع نیومدن ائمه پیغمبر آیات نیومدن برای این لفظ خاصی بیان کنن، قاعده میشه عموم او قبل او به قراردادهاتون پایبند باشید به هر نحوی که خودتون انشاء میکنید عقلا، چه به لفظه چه به کتابته چه به عمله. اگر به لفظ هر لفظی این قاعده است. لذا در بیع، در بیع قائلن متأخرین مخصوصا که حتی به معاطات هم محقق میشه مفید بلکه لازم هم است، معاطات حتی لفظ نمیخواد، تمام آثار بیع به صیغه را بر بیع معاطات هم جاری میمونن. خب وصیت هم دلیل بر اعتبار لفظ خاص درش نداریم. بله اگر زید مرده حالا کاغذ پاره تو تاخچه‌اش افتاده بود نوشته بود که اموال من فلان مال من برای فلانی بعد از من. اگر وضعیت زندگانی اون زید مجموعه وضعیت او جوری هست که ظهور عرفی پیدا بشه در اینکه این وصیت رو باید رو عمل کنن، اما اگر نه خانه زید چاپخونه بوده، هر کسی چیزی می آورده اونجا چاپ میکرده مینداخته میرفته، احیانا هم اونجا مینداختن نیم نسخه شو میرفتن، معلوم نیست این مثلا مال زید باشه، معلوم نیست این به قصد انشای وصیت باشه، شاید تمرین میکرده، شاید داشته متن آماده میکرده برای اینکه چاپ کنه برای دیگران، اونجا ظهور منعقد نمیشه، میشه کتابت اعم از انشای وصیت. لذا اونی که الان نوعاً قائلن فقها مراجع به صورت موردی باید برخورد کرد، یعنی اگر اطمینان هست که این نوشته نوشته خود اوست و به قصد انشای وصیت بوده باید عمل کنه، ولی در سرحد ظهور، اگر در سرحد ظهور نیست خب در اعتبار نداره. دیگه به چه مجوزی میخوایم ملکیت ورثه رو نفی کنیم، ملکیت مصالح رو ثابت کنیم؟ فرموده که یک فی الکتابت مر قرینه لا مطلقا لان الکتابت اعم من الوصیت، ممکنه تمرین خط میکرده، کتابت با تمرین خط هم میسازه و کفایت نمی کنن کتابت و اشاره با اختیار، حالا تکفیان اشاره و کتابت در صورت عدم اضطرار و این چیز در چیز. Thank you.